أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره روایاتی بود که عادتا ذکر شده برای استصحاب، این رو تو خوندیم دیروز. بنا شد این طایفه سوم رو یه تحلیلی و صحبتی راجع به اونا بشه. دیدیم حالا که این کتاب جامع الاحادیث رو زوردیم، یک چهارمی هم هست، یعنی یک روایت دیگه هم هست که مرحوم آقایون ما آقای خوینا در اینجا نیاوردن و گفتیم این بحث بشه. این روایت الان در اینجا مورد بحث و بررسی قرار بگیره، بعد بریم سر اون قسمت های دیگه. از خمیه روایت واحده است، البته موردش در باب صوب است و طهارت صوب، لکن تعابیرش به استصحاب میخوره. اینم بگیم بعد برگردیم بحث دیروزمون تکمیل بکنیم راجع به روایت سلاس. اینم حالا میخوای این بحثش بعد از روایت سلاس بره، چون کتاب میترسم نیارم، لااقل گفتیم امروز بیاریم. عرض کنم که این روایت مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره و در کتاب تهذیب و استفسار آورده با این متن، اخبرن شیخ، که مراد این اوائل جلد تهذیب و این اوائل جلد استفساره که گاهی اوقات سند رو کامل آورده با اجازه ذکر. اخبرن شیخ عرض کردم، مراد شیخ مفیده و حالا هم یواشاش بعضی از فوائد و نکات رو عرض بکنم. و چون شیخ مفید کتابی به نام فهرست از ایشان نقل نشده، احتمالا اجازه باشه، اجازه ایست که از ایشان نقل کرده. اجازتن ایشان با مرحوم نجاشی به نحوه اجازه از شیخ مفید نقل کرده. انا ابوالقاسم جعفر ابن محمد، که مراد ابن قولبیه معروفه که جیل و قدره، انا ابی که مراد محمد ابن قولبیه پدر جعفر. جعفر عرض کردیم سابقا که در قم بود صاحب کامل زیارات، بعد آمد بغداد. الان دقیقا سال ورودش تو ذهنم نیست، اما تو ذهنم اجمالا هست بعد از آل بویه، چون مرحوم کلینی قبل از آل بویه یا آل بویه بغداد آمد. آل بویه 334 هستن، کلینی احتمالا حدود 320-320 خورده و وفات کلینی اصولا قبل از آل بویه است یا آل بویه. لکن با نفوذی که شیعه در بغداد کرد، عده از بزرگان قوم به بغداد آمدن بعد از قدرت شیعه در بغداد، که یکیش هم همین جعفر ابن محمد مرحوم معروف به ابن قولویه یا قولوی، سیش قولویه هست، یعنی گلویه به اصطلاح، چون مثل سیبویه، اونم سیش سیبویه، لکن خب سیبویه معروف شدن با این غلط مشهور. جعفر ابن محمد، بله، چیزی که هست ما خیلی دقیقا از وضع ایشان خبر نداریم. مشایخ ایشان احتمالا قومی باشن، بعید بغدادی باشن، شاید هم خیلی چیزایی که ایشان نوشتن در قوم بوده. به هر حال مرحوم ابن قولبی فهرست هم داره، شاید هم مرحوم شیخ اینجا سندش رو به نحو، یعنی اجازش رو به فهرست از راه فهرست ابن قولبی برده، شاید احتمالا. به هر حال مرحوم شیخ طوسی از سعد ابن عبدالله نسبتا زیاد نقل میکنه، بلکه عرض کردیم در این پنج کتابی که سعد داشته به نام کتاب و رحم جمع کرده، شیخ کلینی که اصلا نقل نکرده، شیخ صدوق هم، شیخ کلینی که دوباره دوستان رویه، اما شیخ طوسی زیاد داره. و عرض کردیم انصافا در مجموعه روایات ایشان شذوذ هم بالاست نسبت شذوذ در روایات سعد، و اصولا هم نمیدونیم ایشون مبناش در تعارض روایات چی بوده، این هم یک مصیبتی. نمی اسم کتاب که کتاب رحمه هست، شاید مبناش در تعارض روایات قبول بوده، همه رو قبول بکنیم شبیه تخییر مثلا. به هر حال ایشون از پدرش از سعد ابن عبدالله، این اجازه است، اجازه شیخ طوسی به کتاب سعد ابن عبدالله، که این کتاب کتاب رحمه است، کتاب رحمه ایشون. یا عادتا هم عرض کردیم شیخ طوسی اگر اول سر اسم سعدی دیدین غالبا منفرده، خیلی کم میشه که به صورت مرسل در صدوق باشه، غالبا منفرده. و عادتا وقتی هم منفرد بود معناش اینه که در کتاب کافی نیست و در کتاب صدوق هم خیلی وقتا نیست، یعنی ابن ولید قبول نفرموده. انا احمد ابن محمد، سند خوبه، اینم یکی از معضلات امور، سندهای خوب روشن روان، اما مشکل یا معارض داره یا واضح نیست، مشکل داره. انا احمد ابن محمد که مراد اشعریست، حسن محبوب معروف، واضحه که سعد این از کتاب حسن از محبوب به سند اشعری گرفته. خوبه، تاریخ کتاب، تاریخ تاریخ همش خوبه. انا عبدالله ابن سنان و ابن محبوب زیاد از عبدالله نقل میکنه، اینم مشکل نداره، اینم خیلی خوب. قال سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام، سابقا هم توضیح عرض کردم عبدالله ابن سنان از اصحاب ما و جلیل القدره، لیکن پدرش از اهل سنته، مستبصر نبوده پدرش به سنان به اصطلاح. و اینا چند نفر هستن از این در زمان امام صادق که پدرها بین اهل سنتن و بچه ها جوان بودن به امام صادق اعتقاد شده، یکیش عبدالله، همین عبدالله، یکیش معاویه ابن عماره، مثلا عمار پدر معاویه پیش اهل سنت هم حدیث داره، عمار دهنی به اصطلاح، عمار ابن معاویه، پدر اسمش عمار ابن معاویه هست، پسرش معاویه ابن عمار ابن معاویه. داره یک جای دیگه هم در روایت داره که سنان میگه این پدر پسر من به شما اعتقاد داره. داریم غیر از این هم داریم که سنان نه به عنوان این که شیعه باشه، خب امام صادق رو احترام قائل بودن، آمده خدمت امام سوال کرده، پسرش ایشون آورده، سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر، ایشون سوال کرد انی، البته قاطعاً بعد از سأل انی باید باشه، حالا اگر ابتدای جمله بگیریم انی خونده بشه، انی اوئی رو ذمیه ثوبی، من به یکی از اهل سنت، اهل ذمه، البته اهل ذمه در کوفه عادتاً یا مسیحی بودن یا زردشتی، عادتاً ایرانی الاصل بودن که زردشتی بودن، مسیحی ها اونجا دیر داشتند و عدیره داشتند و اونجا بودن، یهودی آدم نمیاد اون دور بر کوفه، ایشون اهل کوفه است. خب و انا اعلم انه یشرب الخمر، میدونم و یأکل لحم الخنزیر، اینها رو خبر دارم، فیرده علیه فاغسله قبل ان اصلی فی، سوال میکنه، من میدونم خمر تو دستگاه اینها هست و خنزیر، سوال میکنه فاغسله، فقال ابو عبدالله علیه السلام، محل شاهد در استصحاب اینجاست، قال صل فی، نماز بخون ولا تقصره من اجل ذلک، یعنی به خاطر اینکه این شراب میخوره یا خنزیر میخوره، نستجیرو بالله. حالا محل شاهد، فإنک اعرته ایاه و هو طاهر، وقتی بگو آریه دادی، اینجا مراد از آریه هم در سوال گفته که به نحو آریه میده، ولم تستیقن انه نجسه، این استثناء، فلا بأس ان تصلی فی حتی تستیقن انه نجسه، این روایت خیلی مشعر به استصحاب، البته موردش خاصه، عموم نداره، هم شبهه موضوعی هست هم موردش خاصه در طهارت صبح، اما خیلی تعبیرش به تعبیر استصحاب میخوره. در این جلد دوی جامع الاحادیث صفحه 200 تا 201، علی ای حالن باب 34 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 16، علی ای حالن انشاءالله روشن شد. این روایت انصافش مشعر به استصحاب هست، البته موردیه، خیلی عموم نداره و فقط یک شبهه‌ای که در مثل این روایت میمونه، چون مخاطب اهل سنته، احتمال این که امام مثلا مطابق با ذوقشون جواب داده باشن، این احتمالش هست، ولم تستیقن انه نجسه فلا بأس ان تصلی فی حتی تستیقن انه نجسه. طبعا عرض کردم سابقا یه مشکل دیگری که ما در مشکلی که در باب استصحاب داریم، غالبا یک اصل دیگری هم، یک نکته دیگری هم همراهشه، لذا اینکه آیا استناد به خصوص استصحاب یا به اون نکته، مثلا اینجا اساطاره هم هست، چون حتی تصدیقا انه نجسه، خیلی مشعر به کل شیء لکه دار حتی تعلم انه نجسون، حالا اگه باشد کل شیء لکه کل شیء نظیف حتی تعلم. به هر حال این روایت هم اشعار مایی به استصحاب داره، ولو طرف مخاطب حضرت جز اهل سنته، از اصحاب ما و ربات ما نیست. میگه سأله ابی و انا حاضر، پدر ایشان. این روایت الان خوندیم سندش خوبه، عرض کردم روایت سعد ابن عبدالله مشکل داره. البته آقایان بناشون اینه وقتی روایت به تعارض رسید ملتفت مشکل میشن. ما همیشه روایت سعد ابن عبدالله مشکل داریم، چه تعارض داشته باشه چه نداشته باشه. این روایتی که میگه ای وضوء اطهر من القصد، پنج سندش مال عبدالله، مال سعد ابن عبدالله، شش تا روایت، پنج تاش مال سعدی، یکیش هم مال کتاب نوادر الحکمه، نه مرحوم کلینی آورده نه صدو، منفردات شیخ طوسی است. ای شیء اطهر من القصد، ای وضوء اطهر من القصد، یا انقا من القصد. علی حاله ما به روایت، البته روایت معارض هم اونجا داره، کل غسل فی الوضوء لا غسل جنابه، لکن با قطع نظر از اون اصولا روایات مرحوم سعد ابن عبدالله به نظر ما مشکل داره. حالا شرح حال ایشان و مشکل ایشان جای دیگه، اینجا جاش نیست. این یک روایت. از طرف دیگه در کتاب تهذیب و استبصار، اینکه این روایت سعدی در کافی نبود، باز در تهذیب و استبصار آورده مرحوم شیخ، همین خود همین وصله به هم، علی ابن مهزیار از میراث های قم، میراث های اهواز، ان فضاله ان عبدالله ابن سنان، از یک راوی واحد هم هست. اونجا فقط مال حسن محبوبه، اینجا مال فضاله است. از کردیم شواهد حاکیست که فضالت ابن ایوب از دی در کوفه بوده و به اهواز آمده، مقداری از میراث های کوفه رو به اهواز بر این دو بزرگوار رو برده، حسین سعید و علی ابن مهزیار الاهوازیه، این هر دوشون هم اهوازیه. قال سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام، این همونه، ان الذی، اونجا میگفت انه، اینجا داره ان الذی یعیر ثوبه، اونجا داره زمی، اینجا داره لمن یعلم انه یأکل الجری، اونجا یأکل الخنزیر بود، اینجا یأکل الجری، جری یعنی مار ماهی که در آب هست، فلس نداره. البته مشهور بین فقهای ما جری حرام است، بعضی از اینا آن گفتن اشکال نداره، در مناقشات سندی کرده، لکن جری به هر حال حرام باشه که محوال مشهور و سیاه نباشه، علا کل حالن طاهره. حالا من نمیفهم چرا جری رو یأکل الجری، چون در البته من زمان اونا رو که نبود، اون زمان ما در همین شط کوفه جری زیاد بود، مثل از این ماهی هاییست که فلس نداره، مثل یه مار میمونه مثلا تو آب، اینجوری میزد نیش هم میزد باده. الهی حاله، حالا احتمالا اختلاف متن اینقدر بوده، احتمالا جری نباشه، خنزیر باشه. حالا در اینجا جری آمده، انصافا جری بعیده، چون جری نجس نیست، خب حرام هست. حالا برفرض اون آم که بعضی هم که خدا رحمتشون گفتن جایزه حلاله، علایی حاله جری حرام نیست، جری حرام هست، نجس نیست، ظاهره همون خنزیر باشه. میخوام اختلاف نسخه رو حساب بیشرب الخمر فیرده، بله، ایوسلی فی قبل ان، بله، اونجا همه صیغه خطاب متکلم تکلم بود، اینجا صیغه خطاب قائم معذر، ایوسلی فی قبل ان یغسله، قال علیه السلام لا یوسلی حتی یغسله. دقیقا معارض با او. البته خوب دقت بفرمایید، این روایات رو شاهد قرار ندیم برای گفت حمله کردن به باب روایت. ما اینجور تعارض داریم تو واقع زن، خیلی کمه، زیاد نیستن انسان که سائل یکیست و اونم پدر عبدالله ابن سنا، سوالم یکیست، فقط یکیش میگه انه، یکی میگه خب اینطوری سوال تعارض همینه، بلا این هم دیگه، یکی دومش هم که جری داره که اینم خلاف قاعده هم هست، اصلا قبولش خیلی مشکله، جری و مار ماهی در روایت هم هست، هم کلمه جری و مار ماهی، مار نیست، ماهیه، واقعا مار آبی هم من دیدم، نخیر نه، نیشش کمی چیز میکنه. اولا معروفه که مارابی نیشش محسن نیست، چون آب تأثیر میکنه سم میزه. من مارابی هم دیدم تو آب مار، اما جری نه، غیر از اونه. جری شبیه ماری های کوچیکی هم هست، مثلا فرض کن 15 سان 20 سان دیگه. حالا اون که من دیدم تو آکواریوم، که ما توی شهر کوفه دیدیم که این بود و یه میگزید، یک مختصری ایجاد میکرد، نه اینکه مسموم بکنه، یک کمی سرخ میکرد، پارو سرخ. علی حاله خوب عنایت بفرمایید، این روایت اینجوری ما خیلی کم داریم، داریم این خیلی کم داریم، اینجور روایت که سوال یکی، دقیقا سوال یکی و فرضش یکی، یکی میگه یوسلی، یکی میگه لا یوسلی، اینو ما داریم خیلی کم. علی حاله که از عجایب این روایت بخ، حالا نمیدونیم چرا مرحوم سعد ابن عبدالله نقل کرده، مضافن به این که در روایت سعد ابن عبدالله تعلیل هم داره، و انکه اعرتهو ایا، این اصلا نداره، لا یوسلی فی حتی یقصده هم، نمیدونم چی شده. حالا اون روایت داره سل فی ولا تقصده هم، ظاهرن لا رو جابجا کرده در کتاب بند، یکی رو سل آمده یکی رو تقصد آمده، چون در این داره لا یوسلی فی حتی یقصده هم، اونجا داره سل فی ولا تقصده هم من اجل ذاله. علی حاله متاسفانه این روایت مشکل داره به لحاظ تعارضی که توش داره. تو پیش ما که خیلی واضح هست، اول هم گفتیم روایت سعد ابن عبدالله پیش ما محل تأمل، یکیش از راه سعد که محل تأمل، مضافاً به این که اون روایت یک تعلیل هم داره، فعنکه ارتهویا و هو طاهران، لذا این خدا نکرده شبه میاد که این هم مدرج باشه، سعد ابن عبدالله این زیل رو یا اون راوی دیگه که آمده این زیل اضافه، این همین قدره لا یصلی فی حتی یغسله. بعد داره که حمله الشیخ علی الاستحباب لاتحاد الراوی. از عجایب بیشتر این مطلب در کتاب کافی که عرض کردم روایت سعد رو نمیاره، روایت سعد ابن عبدالله، در کتاب کافی یه حدیثی داره که اینجا در صفحه 107 و 108 در باب خمر، در کتاب در اینجا صفحه 107 و 108 از همین جلد دو، یه چیز عجیبی اولا داره که ایشون دوتاش کرده، یعنی از تهذیب و استفسار یک حدیثی رو از کنی نقل کرده، در کافی نیست، باز به مرتبه از کافی نقل کرده و تهذیب و استفسار نقل کرده که اون هست تو کافی، لیکن به نظر من یکی از ایشون دوتاش قرار داده. حالا شرح اون روایت اونا رو بخوام بدم یه طول میگشه، خیلی هم حال نداره. این روایت حالا با قطع نظر که سندش مشکل داره، ان خیران الخادم، این خیران خادم میگه کتب تو الی الی الرجل، مراد امام عسکری هادیه، معذر عرض کردیم که از امام هادی زامی اخیرم مفصل صحبت کردیم، به هلال بود، از امام هادی مکاتبات زیادی هست و واقعا یکی از عجایب امر، خیلی روایت قوی از ایشان داره، داره که کتب تو الی الرجل اسأله ان الثوب یصیبه الخمر و لحم الخنزیر ایصلی فیه او ایصلا فیه ام لا. البته عرض کردم این یک شرحی داره خود حدیث و ظرافت‌های حدیث محل خودش، فان اصحابنا قد اختلفوا فیه، در کتاب کافی این آمده. حالا من به نظرم مرحوم شیخ طوسی اشتباه کرده یا نساخ از خطشون افتاده، فقال بعضهم، اینه که در کافی اینه، بازم در تهذیب آمده صل فیه فان الله انما حرم شربها، و قال بعضهم لا تصل فیه، حالا حرم شربها و باز میگه حرم اکلها مال خنزیر، فکتب علیه السلام لا تصل فیه فانه رجس، نماز نخون توی این لباسی که خمر یا خنزیر رسیده. روشن شد؟ این یک سوالی ساجب خمر و خنزیر. از عجایب اینه که ذیل این حدیث در کافی، که حالا از عجایب اینه که تهذیب و استفسار نقل نکرده، که شاید این نشون میده نسخه مطبوع کافی ما مشکل داره، ولی تهذیب و استفسار و با این متن استفسار نقل نکرده، فقط تهذیب با اون متن دیگر استفسار نقل کرده. حالا در کافی آمده قال و سألت ابا عبدالله، خیلی عجیب، چون خیران خادم جز اصحاب امام عسکر، امام هادیه و حتی گفته شده خادم حضرت رضا، خادم یعنی خادم حضرت، اصلا ایشون از ابا عبدالله نقل نمی‌کنه. قال و سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الذمی یعیر ثوبه لمن یعلم انه یأکل الجری، اینجا هم جری داره، واضحه که ایشون از همون نسخه کتاب علی ابن مهزیار نقل، نه از سعد ابن عبدالله، او یشرب الخمر فیرده ایصلی فیه قبل ان یغسله، قال لا یصلی فیه حتی یغسله. مرحوم کلینی متن دوم آورده که لا یصلی، پس معلوم شد که مرحوم کلینی عمدن اون متن سعد ابن عبدالله رو نیاورده، صدوق هم که نیاورده، ایشون لا یصلی فیه داره حتی یغسله. حالا اگر آیون خواستن این کتاب کافی جلد 3 صفحه 405 بیارن از اون چاپ معروف، این آی خوی توجیه داره بدم نیست انصافا، چون در کتاب کافی در این باب یه حدیث شماره 3 هست، 2 هست، اون خیران اون حدیث از همین چیزه، از همینی که اینجا اسمشو بردیم، عبدالله ابن سنانه، همین عبدالله ابن سنان، بعد حدیث 5، این ذیل حدیث 5 آمده این عبارت، احتمال داره که این متصل بوده به حدیث 2 کلینی، در نسخه کلینی جابجا شده، مثلا از نسخه ایشان ثابت شده که آمده در حاشیه نوشته، حاشیه حدیث نوشته بعد در ذیل حدیث 5 رفته. علی حال من چون خودم نشد نگاه بکنم، اگه نگاه کردین ببینین که اونجا هم عبی داره، اینجا که داره که سأل تو ابا عبدالله، نداره سأل عبی ابا عبدالله، سأل تو ابا عبدالله، اما در نسخه تهذیب استفسار که از کتاب مرحوم علی ابن مهزیار نقل کردن، اونجا سأل عبی ابا عبدالله. بلا بلا کدوم میگی؟ حدیث سندش رو بخونی؟
فبهذا الاسناد عن علی ابن مهزیار عن فضالة ابن ایوب عن عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله عن ابا جور یسلی فی ثوبه حبرکم من انسان او سنور او کل ایو اید سلات له فقال ان کان لم یعلم فلا یعلم.
بله اینم مطلبی سلام، باز دو مرتبه و سألتو، این سألتویی که در حدیث 5 در این کتاب کافی حدیث 5 این مال همونه، جا به جا شده، ظاهرا این ذیل مال ذیل حدیث عبدالله بن سنان باشه، اینجا آمده. علی ای حال فعلا روشن شد، احتمالا در کتاب علی بن مهزیار دو متن بوده، سأل ابی عبدالله و سألتو ابا عبدالله، شاید پدرش که سوال کرده شبهه کرده، دو مرتبه آمده از پدر از صادق پرسیده، از اون نه همینه که بین دفعه دوم گفتم درست همین مطلبی که ایشون گفته لا یصلی درست. علایان کیف ماکان، این راجع به این روایت، پس این روایت مبارکه اول خودش در مورد خودش به دقه معارضه، در مورد خودش به دقه دیگه نمیخواد جای دیگه، روایت یکیه و ما هم عرض کردیم انصافا اطمینانمون به کتاب سعد ابن عبدالله و به اونچی که شیخ نقل کرده، احتمالا شاید کتاب چیزای دیگه هم داشته، اونی که الان توسط شیخ به ما رسیده انصافا مشکل داره، این که راجع به کتاب سعد ابن عبدالله و مشکلی که درباره ایشانه، به نظر ما میاد اون متن دیگری بهتره. علی حال به حسب قواعد فعلا نمیخوام صحبت بکنم، لکن به حسب قواعد خب استصحاب حرف بدی نیست، اما اون متن به حسب شواهد ما انصافا متن خوبی است، لکن اون روایت هم هست در اینجا الان، این که آیا اصحاب ما به کدوم یکی عمل کردن الانم تو ذهنم نیست، فکر میکنم اصحاب به اون یکی عمل کردن و اون یوسلی عمل کردن، نه لا یوسلی. اینم راجع به این حدیث و شبهه در متنم هست، فإنک عرفته ایا، چون در اون متن اصلا بحث تعلیلی مطرح نیست، کلینی هم نقل کرده تعلیل توش نداره، و اگر معید بشه به نص کلینی اون مقدم باید باشه، این راجع به این حدیث عبدالله ابن سنان که نگفته بودیم یه توضیح هم راجع به این حدیث که آیا به درد استصحاب میخوره یا نمیخوره.
آقا این که روایت معلل رجحان داره چون حکم یک بار دیگه تکرار شده قبول داره شما؟ نه
خیر نه، به عکس مثل اینها احتمال داره که چیز باشه، حالت مدرج باشه. برگردیم به اون احادیث ثلاثه‌ای که بعد میگفتیم چون کتاب فعلا موجود بود اینجا عرض کردیم. عرض کردیم حدیث عمار ساباتی کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدرون و حرف آغازیار هم خوندیم، حرف نایل هم خوندیم. اگر ما باشیم این مقدار که حق با آقایان درست هم هست، میشه طهارت ظاهری چون غایت علم به خلافه، هر جا غایت علم به خلاف شد یا و نمیشه دلالت بر استصحاب بکنه چون دوتا نیست، مجموعش طاهرون حتی تعلم یکیه، پس دوتا دال نداریم، دوتا حکم نداریم. یا به تعبیر خود مرحوم آیه آزیا، ما روایت مفادشی نیست که اول اثبات طهارت بکنه بعد اثبات استمرار بکنه، از همون اول طهارت مستمر، این طهارت هست تا علم به خلاف. اینجوری آزیا میگه دوتا مدلول نداره، یکی مدلول داره. حرف بعد این حرف آزیا انصافا حرف بودی. ما عرض کردیم اگر ما باشیم روایت یه مشکلی داره چون آقایون تمام روایت نخوندن. این روایت بعدش اینطوره، فعدا علمته فقط قدر و مادم تعلم فلیس علیک. از این که میگه اگر علم پیدا کردی اون لحظه قدر میشه، اون لحظه نجاست میشه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. از اون لحظه علم، نه اون لحظه ای که بهش نجاست برسه واقعا نجس بشه. من فکر میکنم حالا یا جناب عمار ساباتی به اصطلاح بد اوورده عبارت رو، بد اوورده کما قیل، یا استظهار ایشان بوده. اون مطلبی که من دیروز گفتم خیلی مطلب دقیقی چون کسی گفته نشده، به ذهن من میاد فاذا علمته از کلام خود این باشه. امام فرمودن کل شیء نظیف حتی تعلم، این مثل اونه که کل الماء طاهر حتی به اصطلاح الا ان یتغیر لحم لونه و طعمه و ریحه، به نظرم میاد الا ما غیر لونه، به نظرم اینجور میاد از این که میگه فاذا علمت فقط قضا. و احتمالم داره که نه یه اصطلاحی از ایشان باشه. حالا عرض کردم این روایت رو به طول و تفصیل مرحوم جامع الاحادیث در صفحه 155 از این چاپی که هست در باب 19 از ابواب نجاسات آورده. بعد از این که سندش نقل میکنه عرض کردم یه وقتی این شمارده بودن میدونم تو کتاب شاید وسائل خودم، حالا اینجا که نمیبینم من، این در این کتاب تا صفحه 156 سوالات متعدده. اگر نگاه بکنید خیلی مفیده برای اینکه تصویری از کتاب عمار ساباتی به دست شما بده که اصلا این چجوری بوده. عرض کنم که بله این سوال و جواب های متعددی است. نمیدونم یه دفعه نوشتم اینجا که تو نسخه این نسخه که ننوشتم، یادم میاد توی نسخه دیگه هم شماره گذاشتم سوال و جواب ها رو، الان که شمارش نمیدونم 12 تا 15 تا چند تا دیگه، حالا ندارم که همیشه هم برای شما بخونم تا شمارش پیدا بشه. عرض کنم که سوالات متعددیه، خوب دقت بکنید. عجیب اینه که مرحوم کلینی بعضی از این سوالا رو آورده، خیلی عجیب. مثلا این کلوشه و قال کلوشه نظیف نه آورده، صدوق هم نه آورده، خیلی عجیب هست. صدوق هم تیکه های از این رو آورده، اینم خیلی عجیبه، لکن این قسمت نه آورده. و واقعا هم یعنی تعارف نمیکنم، واقعا هم برای من جای تعجب داره چرا این کار کرده. حالا من برای بلا
سماعشون اختلاف بوده،
نه کتاب نوادر هم هست، کتاب نادر الحکمه هست هستن هر مش... یعنی کلینی من نادر الحکمه نمون محمد ابن احمد بگیم توی نسخه کلینی نبوده، خیلی بعیده، قریب یک صفحه هست، خیلی بعیده. حالا من برای نمونه براتون بخونم چون این خیلی لطیفه. یه سوالش اینه: بعن ما این شربت منها دجاجه، نداره سألتو، همینجور میخوام میگم نگاه بکنید، خیلی لطیفه، یعنی از آدم حس نمی کنم بهش بگه سألتو سألتو. بعن ما این شربت منها دجاجه. قال علیه السلام اگه مال ایشون باشه، انکان فی منقارها قدرون، اگه در منقارش یک نجاستی هست، کثافتی هست، لم یتوضع من، یا لم یتوضع من و لم یشرب، و ان لم تعلم، خیلی عجیبه، در مقابل وجود علم رو آورده، عادتا حد الوجود با علم فهم میکنه، و ان لم تعلم ان فی منقارها قدرن توضع و اشرب. خیلی عجیب، در مقابل کانه لم تعلم آورده. روشن؟ این سوال اینم سوم دوم چند دوم دوم باشه سوم. و قال کل ما یؤکل لحمه فلیتوضع منه و یشربه، و ان ما ان واسه داره و ان نداره قاله یا قلتو، مثلا خیلی عجیبه، مثلا کتابش هم به نظرم خالی از تشویش نباشه، اصلا خیلی ادبیاتش خیلی ادبیات خوبی نبوده، درد کردی؟ و قاله و ان ما ان، نه قاله داره نه قلتو داره، یشرب منه بازون او صغرون، مثل شاهین و عقاب و اینا، او عقاب عقابون. قال کل شیء من الطیر یتوضع مما یشرب منه، پرندگان میشه ازش خون، الا ان ترى فی منقاره دمن، نگفت کانه، نگفت تعلم، گفت الا ان ترى فی منقاره، اینجا رعا آورده، فان رأیت فی منقاره دمن فلا تتوضع من ولا تشرب، اگر خون دیدی. خیلی عجیبه، اینجا نمیگه به این کنت تعلم، میگه این کنت تراف انترائیت فی من قاره دمه فلا تتوضع من ولا تشرب. حالا عجیب اینه که کلینی این یکی رو آورده، قبلی رو نیاورده، مال دجاجی مال مرغ نیاورده، هر دو سوال از من قاره، و لطیفش اینه که در مرغ گفته قدارت نجاست، در باز و عقاب گفته دم. خیلی هم لطیف نحوه سوال، چون میدونیم مرغ تو خونه هست که منقارش به نجاست های دیگه آلوده باشه، نجاست انسان نیست چیزی آلوده باشه، اما عقاب عادتا اگر منقارش آلوده باشه به خونه، چون حیوانات میخوره، موش میخوره، خرگوش میخوره، حیواناتی است که سید میکنن به اصطلاح جواره و طیر. در خصوص عقاب و باز و صقر و اینا دقت کردین، صحبت دم رو مطرح میکنه. خیلی نکته غریبی است، یعنی واقعا برای ما تعجب آوره، کلینی سوال قبلی رو نیاورده که در دجاجه است، اینو آورده، حالا اون قسمت کلوشه نظیف هم نیاورده. من خودم احتمال میدم، خودم احتمال میدم کلینی میخواسته اینجور بگه که در این روایت، خوب دقت بکنید، اگر ما در باب عقاب و باز هم علم باشه، خب ما یقین داریم عقاب چیز شده، منقارش خونی بوده، چون قطعا حیوان میخوره و قطعا منقارش خونی میشه، لذا باید از منقار عقاب دائما احتراز بکنه، لذا اونجا معیار رو به این داده که الان میبینی خونه هست یا نه، فین رأیت دمن، الان خون هست یا نه، چون اگر میگفت فین علمت، خب ما علم داریم که، یعنی کلینی قدس الله نکته رو دقت فرمودیم، بین علم و رؤیت رو فرق گذاشته، میخواسته بگه اگر رؤیت باشه اجتناب بکنه، اگر فقط در عقاب علم باشه نه، اما در دجاجه با علمش هم اجتناب بکنه. اما خیلی عجیبه، البته در دجاجه گفته انکانه فی منقارها قدرون نه رأیت، و این لم تعلم ان فی من، این لم تعلم اونجا لم تعلم داره، لم تعلم اونجا آورده، اصلا نمیدونی که این چنگ زده یا نزده، این عبارت، ببین تفنن عبارت خود عمار رو، من احتمال میدم مرحوم کلینی احتمال داده که اونجا لم تعلم درست نیست، و این لم تره باید باشه مثلا. حالا دیگه چون وقت تموم شد من یه نکته سریعا بگم رد بشیم، آقای خویی در بین علمای معاصر این روایت رو قبل ایشون هم آوردن دیگه، جواب هم دادن، آقای ایشون قبول کرد، روایت رو داله بر این گرفتن که کل و دم نجس. شما روایتی که بیم کل و دم نجس نداریم در نجاست خون، ما روایت نداریم کل و دم نجس. آقای خویی قدس الله سره به این حدیث تمسک کردن که در این روایت داره که رأیت فی منقارهی دمن، اطلاق داره شامل انواع دم میشه. جواب دارن که روایت توی این مقام نیست اصلا که چه خونی باشه، واضحه که روایت اطلاق نه. لذا این بحثه که آیا روایت اطلاق به لحاظ خون داره یا نداره. اونی که من از این روایت مبارکه میفهمم، اصلا روایت ناظر به این مسئله خون این حرفا نیست. روایت ناظر به یک نکته دیگریه و اون نکته دیگرش اینه، خوب دقت بکنید، ما در باب بدن انسان، لباس انسان اگر نجس بشه راه تطهیر شستنه، اما در باب حیوانات اگر بدنشون نجس شد طهارتش به زوال عینه. دقت میکنید؟ لذا امام نفرمود فئن علمت فی منقاره دمن، این نکتهش اینه، نه اینکه حالا دم اطلاق داره. در باب مثل باز و عقاب شما یقین دارید این حیوان میخوره و یقینا خون به منقارش رسیده. اینه که امام میگه ان رأیت دمن، اشاره به اینه که در باب حیوانات زوال نجاست این نجاست کافیه، شستن دیگه نمیخواد. شما بگید من یقین دارم این حیوان خورده، حالا تو منقارش نیست، نجس دیگه. نه، نجاست هست لکن زوالش، چون در بعضی از حیوانات صحبت این است که نجس نمیشه، مثل مگس که روی بول میشینه، میگن پاش یه جوری براقه که اصلا نجاست به خودش میگه، سوسک تو اربه هم داره. ببینید دو بحثه، یکی این که نجس نمیشه، یکی این که با زوال این پاک میشه. حالا فرق این دوتا مقابل هم جز امتحانات که فرق این دوتا چیه. این روایت مبارکه به نظر ما ناظر، این همون معنی است که من عرض کردم خیلی از مفاهیم در سابق بود به نحو سوال و جواب مثل معنای اسمی توضیح داده میشه. این سوال و جوابش اینه، روشن شد؟ میخواد بگه در منقار عقاب و اینایی که حیوانایی که گوشت خورن ما یقین به اصابه دم داریم، آیا این نجسه تا اینکه ما بشوریم منقار عقاب بگیریم یا آب روش بگیریم منقارش بشوریم. امام میخواد میفهمن نه، در باب حیوانات شستن لازم نیست، همون زوال این نجاست کافیه. البته عده از اهل سنت تو بدن انسان همینه میگن، این اختلاف ما با اهل سنت، خون بود پاک بشه پاک میشه مثل بدن حیوان. ما تو بدن حیوان قائلیم، دقت کردین؟ این که میگه فئن رأیت فی منقارها دمن، فی منقاره دمن، اشاره به اونه، رأیته به این معنا، رأیته به این معنا، دقت کرد؟ شاید کلینی به ذهنش رسیده که در باب دجاجه هم باید همینطور باشه، چون ما غالبا میدونیم دجاجه مرغ مثلا از کثافت ها میخوره، نمیشه در باب بین دجاجه و بین عقاب فرق بگذاریم. چطور در اونجا فرمود ان کان فی منقاره قدرون و ان لم تعلم، اونجا چرا لم تعلم آورد؟ اونجا هم باید ان لم تره باشه. و ان لم تعلم چرا اونجا لم تعلم آورد؟ خیلی من فکر میکنم مرحوم کلینی فوق العاده دقت کرده، فردا ظرافت های حدیث بگیم تا بیرون تو استصحابش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. نه، استبصار دنبالش نقل کرده در کتاب جامع الاحادیث، تیکه استبصار رو جدا کرده، یعنی در جامع الاحادیث فقط نوشته استبصار، اول از کافی آورده، اینجاش که نوشته رسید استبصار تنها نوشته، یعنی در کافی نیست. نمیدونم تو ذهن در چی ها؟ اگر این بول نباشه پاک،
بول اینش جوریه، یعنی که از در آورد، یعنی باید خوشش شد تمام.
پرنده ها اینی که اونایی که گوشت خورن آب نمیخورن، اونایی که مثلا گوشت میخورن
چرا آب نخورن؟
خب ما داشت
من الماء کل شیء حی. بلا سلام علیکم.
نه
نه معلوم نیست بتونم برم، خیلی خستم. سوخته یعنی نیست. شما الان با اون که فایده نداره صحبت با خود میرزا حسین، یه زنگی بزنیم به سخی، ببینیم سخی میتونه بره امروز یا بعد از ظهر یا ظهر، بگرد یه در بیاره. حالا بزنین در بیار، اگه در آورد چون بله بریم بگیریم ماشینی بگیریم. من خستم دیشب خیلی دیر رفتن آقایم، اذیت شدم. بگیریم معلوم شد اگر سخی قول بده این کارو بکنه، حالا به قول خود جوادم ببرن سه نفری در بیارن، اگر شد شما بعد از اون ماشین بگیریم بریم بیاریم انشاءالله. خواهش بگیریم. Thank you.